بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعت و رکمه، استاد امین نجات، جلسه 77، 2 اسفند 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من یه دو نکته راجع به اواخر فصل قبل عرض بکنم و بعد وارد این فصل بشیم. ببینید، یک نکته اینه که وقتی ما میگیم علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، این کلمه علم و کشف خصوصیت چندانی نداره. یعنی شما اگه بگید علم اجمالی در عین علم تفصیلی، مشکلی وجود نداره. یا بگید کشف اجمالی در عین کشف مثلا تفصیلی، یا به گونه های دیگه بگید، مهم نیست. در اینجا علم و کشف به یک معنا هستش. ممکن یه ملاحظات ظریفی باشه که الان چندان برای ما مهم نباشه. این یک نکته. نکته دیگر این استش که ببینید، این عرض کردم و تأکید میکنم، این اجمالی که در اینجا هست اساسا به معنای ابهام نیست تا در مقابل کشف و علم تفصیلی باشه و بعد دغدغه پیدا بکنیم چجوری اینا عین هم دیگه است. اصلا بحث اجمال توی فضاست، بحث تفصیل توی فضای دیگریه. بحث اجمال به معنای بساطت متنه، یعنی این علم تو بستر متن بسیط داره صورت میگیره. بحث تفصیل به اون کسرات اندماجی در این متن بسیط اشاره داره، لذا کاملا قابل جمع با هم دیگه هستش. این تفصیل با اون اجمال هیچ منافات نداره، اتفاقا صدرا میخواد بگه کاملا قابل جمع شدن با یک دیگر هم هست. لذا خیلی دغدغه پیدا نکنیم که اجمالی در مقابل تفصیل اینا چجوری با هم دیگه قابل جمع، چون جهتش فرق میکنه. اجمال به متن میخوره، تفصیل به جهات مندرج و مندمج در متن میخوره. میخوایم بگیم علمی که در چنین بستری شکل میگیره، کدوم بستر؟ متن بسیطی که حقایق متکثری رو در خودش به نوع جمعی گرد آورده. علمی که در این نقطه اتفاق میفته رو ما میگیم علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. یعنی کاملا از منظرهای متعدد هیچ گونه اجتماع نمیدونم زدین و متناقضین و امثالین های اتفاق نمیافته. جهات بحث کاملا با همدیگه متفاوت است، لذا مشکلی پدید نمیاد. این تذکراتی بود که خواستم راجع به فصل قبل عرض بکنم. بحثای ما رسیده بود به فصل هفتم که راجع به علت غاییه. اشاره به آدرس هایی رو که دوستان میتونن این بحث رو پیگیری بکنند کردیم در جلسه قبل. فی الجمله اشاره به اهمیت بحث علت غایی هم داشتیم، ولی بعد از اینکه این فصل تمام شد هم یه بحثی باز خواهیم کرد و تأثیر این مسئله رو در دامنه های فلسفه اشاراتی خواهیم داشت که مقداری اهمیت موضوع بیشتر شناسایی بشه. حالا در هر صورت فصل هفتم راجع به علت غایی داره بحث میکنه. علامه طباطبایی ابتدا اومدن علت غایی رو یک تعریفی ازش ارائه دادن. کاملا حواس رو جمع باشه برای اینکه وجود این تعریف روشن بشه. بیانی که علامه طباطبایی در تبیین علت غایی دارن اینه که علت غایی کمال اخیری استش که فاعل در فعلش متوجه او و متوجه رسیدن به او استش. علت غایی چیه؟ علت غایی اون کمال اخیری است که فاعل در فعلش متوجه وصول به اون کمال اخیره. تک تک این واژه‌هایی که اینجا به کار رفته جای بحث و گفتگو داره. مثلا اولین واژه‌ای که به کار رفته بحث کماله. خیلی بحث مستوفای اینجا رو به کمال نمی کنیم و الا در جای خودش باید مفصلا متوجه قرار بگیره. کمال دو جوره، یا کمال در واقع اول ما داریم یا کمال ثانی. کمال اول اونیست که اصلا حقیقت شی رو میسازه، اونا کمال اوله. کمال اول علت غایی رو تبیین نمی کنه، اونی که علت غایی رو تبیین می کنه کمال ثانیه. کمال ثانی اونایی هستش که بعد از شکل گیری ذات شی مترتب بر شی میشن، اونا کمالات ثانی شی. مثلا کمال اول انسان چیه؟ اونی که اصلا انسان رو انسان میکنه، میشه کمال اول. اما کمال ثانی انسان چیه؟ اون عوارض و لواحق و نقطه های تکمیلی که بعد از شکل گیری خود ذات محقق میشه، ما اونا رو میگیم کمالات ثانی انسان. حالا پس واژه کمال به این بسترها توجه میده. علت غایی تو بحث کمال ثانی شکل میده. کمال ثانی خودش یک دایره وسیعی داره. کمال ثانی یه وقتی کمال ثانی نهاییه، یه وقتی کمالهای ثانی متوسطه. توجه کردید؟ مثلا بر فرض مثال کمال نهایی دوستانی که در کلاس شرکت میکنن چیه؟ اینه که مثلا فرض کنید که میخوان به اون فرض کنید هدف نهایی انسانی برسن، بشن عالم ربانی، اون کمال نهاییه. ولی کمالهای متوسط چیه؟ اینه که این مثلا فرض کنید که فلسفه رو در حد بدایی خوب درست بکنم. خب فلسفه رو در حد بدایی میخوای خوب درست بکنی، باید فلسفه رو در حد همین فصل هفتم هم باید چی بشه؟ درست بشه و تنظیم بشه. درسته؟ پس فصل هفتم رو درست بکنم، بدایی رو درست بکنم. خب بدایی رو درست بکنم که نهایی رو درست بکنم. بعد از نهایی خب اشارات هست، اسفار هست، کتابهای دیگر هست. توجه کردید؟ ما به اینا چی میگیم؟ اینا رو میگیم کمالهای متوسط، کمال اخیر نیستن، همشون هم در دایره کمال ثانی هن. ولی کمال ثانی دایره وسیعی داره. مراد ما از علت غایی کمال اخیره. البته راجع به کمال اخیر باز اینقدر بحثای جزئی اینجا وجود داره که باید به تدریج موارد امونی که شاید متعری در شرح مختصر 45 صفحه راجع به علت غایی بحث میکنه بی جهت نیست. بحثای خیلی مفصل اینجا مطرح هستش. مثلا خود علت غایی رو ما نمیتونیم بگیم مثلا علت غایی متوسط، علت غایی نهایی. چرا شما گفتید کمال اخیر؟ کمال اخیر یعنی چی؟ یعنی اون کمال آخر آخر آخر، یا حدودی رو میخواهید در نظر بگیرید؟ یعنی چند مرحله میخواهید لحاظ بکنید؟ تو هر مرحله یک کمالای متوسط داریم و یک کمال نهایی. مثلا علت غایی در این مرحله اینه، از این مرحله گذشتیم باز علت غایی دیگری مطرح میشه که با چندین چیز متوسط میخواهیم بهش برسیم. همه این بحثا در اینجا مطرح است. اما الان بحثا به چیزی که علامه در اینجا مطرح فرموده، اگر ما میخواییم دنبال علت غایی باشیم، اولا باید در حوزه کمال بگردیم، ثانیاً باید در حوزه کمال ثانی بگردیم، ثالثاً کمال ثانی های متوسط مد نظر ما نیست، بلکه کمال ثانی اخیر مد نظر ما هست. یعنی اون کمال نهایی مد نظر ما هستش. خب حالا اون کمال ثانی اخیری که با انجام دادن کار از سوی این فاعل تحصیل میشه، توجه کردید؟ یعنی این فاعل داره فعالیت های انجام میده که با انجام این فعالیت ها میخواد به اون کمال اخیر برسه. ما به اون کمال اخیر میگیم علت غایی. من اجازه بدید همینجا یه سوال مهمی که مطرح هستش رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید، مگه گفته نمیشه که علت هر چیزی تقدم وجودی بر اون چیز داره؟ خب این خیلی واضحه. علت مخصوصا علت وجود اگر باشه، علت قوام هم همینه. ما قبلا تو تقسیمات علل نمیگفتیم علل خارجی، علل وجود و علل داخلی و علل قوام. همه علت ها باید تقدم بر چی داشته باشن؟ معلول داشته باشن. حتی علت اعدادی هم باید تقدم بر معلول داشته باشه. خب این تعریفی که شما از علت غایی کردید، چی رو علت غایی معرفی کردید؟ اون کمال اخیر را. اتفاقا هم چون که خود علامه در ذیل مطرح خواهند فرمود، اتفاقا کمال اخیر بعد از تحقق شیء و تحقق کمالات ثانی متوسط و اینا آخر کار متحقق میشه. خب اینجا که نه، داره قواعد به هم میخوره. معلول مثلا جلوتر از چی هستش؟ علت هستش. این چجوری میشه؟ راه حلی که وجود داره و متاسفانه علامه طباطبایی در بدایه و نهایه بهشون به این بحث اشاره روشنی نکرده، اونی هستش که صدر المتعلین تو اسفار تو جلد دو، من آدرس چه نیاوردم، در جلد دو همین بحثی که آوردیم در آدرس خاصش، یعنی صفحهشو نیاوردم، در اونجا یک بحثی رو مطرح کردن که راه حل اساسی این مشکل مهم اونجا در واقع باز میشه و اون چیه؟ اون تفکیک میان علت غایی و غایته. ما باید بین علت غایی و غایت تفکیک بکنیم. این خیلی مهم است. در لابلای علامه یه چیزایی آوردن که نشون بدن، ولی شفاف باید مطرح بشه. بین علت غایی و غایت فرقه. اینی که اینجا مستقیما معرفی شده این چیه؟ غایته. درسته که ایشون فرمود علت غایی کمال اخیر رو میگیم، ولی اینی که شما معرفی فرمودید این در واقع چیه؟ غایت شیء است. غایت شیء غیر از علت غایی شیء. علت غایی شیء چیه؟ حالا این ببینید که علت غایی رو باید چجوری توضیح بدیم. برای اینکه این علت غایی تبیین بشه، ما چنانچه علامه هم در اینجا متذکر شدن، میایم فاعل رو دو قسمت میکنیم. فاعل یه وقتی فاعل علمیه، یه وقتی فاعل فاعل غیر علمیه. حالا غیر علمی میدونید که یا طبیعیه یا قصریه، حالا اینا رو کار به اونا نداریم. یا فاعل علمیه که اینجا دیگه علامه اون نگاه نهاییشو در بحث علم مطرح کرده، گفته علم زو دخل در عمل، چون یه بحثایی رو گذرونده رو توضیح میدم چرا اینجا این قید رو آورده اونجا نیاورده. ببینید فاعل یا علمیه یعنی علم زو دخل در عمل داره، یا فاعل اصلا علمی نیستش. با توجه به این دو شاخه بودن فاعل، علت غایی هم تفاوت پیدا خواهد کرد. ما اول راجع به فاعل علمی این بحث رو که راحت تره پیاده می کنیم، بعد می بریم تو فاعل غیر علمی. در فاعل علمی، فاعل علمی کیه؟ اونی هستش که کارش، کنشش، فعالیتش بر اساس علم صورت می گیره. یعنی در واقع فرایند علم و آگاهی اگر انجام نگیره، فعالیت و فعل و در واقع صدور شی از او انجام نمیگیره. حالا اگر شما فاعل علمی داشته باشید، ما بخوایم علت غایی رو تبیین بکنیم، میگیم علت غایی همون علم به غایت نهایی شی هست. توجه کردید؟ علت غایی چیه؟ علت غایی آگاهی از غایت، یعنی کمال نهایی این فعالیت و این شی هستش. خب اگر اینجور گفتیم، آیا در اینجا علت غایی جلوتر از معلول و فعل هستش یا نیستش؟ بله، اصلا علت غایی یه جور اتحاد با فاعل داره. علت غایی چیزی جز علم به غایت نیست، چیزی جز توجه علمی به غایت نیست، که یک نوع اتحادی با فاعل داره و حتی در بعضی از تعابیر هستش که فاعلیت فاعل زیر سر همونه. یعنی علت غایی اتفاقا موجب فعالیت علت فاعلی میشه. این چیه در فواعل علمی؟ چیزی جز علم به غایت نیست. علم به غایت پیدا میکنه، حالا یه فرایند اینجا شکل میگیره، شوق پیدا میشه، مسائلی پیدا میشه، دست به فعالیت میزنه. پس بنابراین علت غایی در فواعل علمی چون این چیزی هستش. اما علت غایی در فواعل طبیعی چیه؟ یعنی کاری که صدر المتعلین در اسفار کرده، تفکیک کرده بین غایت و علت غایی، که خیلی کار خوبی کرده، این رو مواظب باشیم. با این اهمیت فوق‌العاده‌ای که این بحث داره و سوالات ما حل می‌کنه، حتی در آثار صدرای فصل پیدا نکرده، تقسیمات خودشو پیدا نکرده، خیلی مفصل بهش توجه نشده. این باعث شده که بعداً تو آثار بعدی هم این تفکیک خیلی واضح خودشون نشون نده. از جمله مبهماتی که در آثار این آقایون هستش، این هستش که علت غایی تو فاعل علمی و فاعل غیر علمی خوب تبیین نمیشه. این اصلا توضیح داده نمیشه که همیشه دائما علت غایی حتی با تفکیکش از غایت در کجا تر میشه؟ در فاعل علمی، چون خیلی واضحه و روشنه. در فاعل غیر علمی، در فاعل طبیعی علت غایی چیه؟ غایت رو ما میدونیم. یه سنگ هستش، الان رو آسمون رهاش کردید، غایتش کجاست؟ غایتش در واقع رسیدن به کل، یعنی روی زمین هستش. درسته؟ غایت نهاییش اونجا هستش. خب حالا علت غایش چیه؟ ما که نباید همون غایت رو علت غایی معرفی کنیم. اگه غایت رو علت غایی معرفی کردیم، همون اشکالی که اول مطرح کردم طرح خواهد شد. و اون اشکال چیه؟ تقدم در معلول بر علت پیش میاد. ما در فوائل غیر علمی هم باید تفکیک بکنیم علت غایی رو از غایت، تا از این اشکال جدا بشیم. اون وقت علت غایی تفاوتش با غایت در فوائل طبیعی چیه؟ اینجا رو خوب دقت کنید. در فوائل طبیعی علت غایی در واقع همون میل و کشش طبیعی است که در این شی قرار داده شده و اتفاقا همون نشون میده که این شی در چه جهتی باید فعالیت داشته باشه. توجه کنید این نکته رو، متحد با همین فاعل است، ولی اون ظرفیت های موجود در این فاعل طبیعی که اقتضا و میل و کشش این شی را برای فعالیت و جهت فعالیت مشخص میکنه. یعنی نگاه بکنید در فوائل طبیعی از همون اول تو این شی یه چیزی نهفته استش که از همون اول اون آخر رو نشون میده. توجه کردید؟ تو فوائل علمی چه چیزی از اول آخر رو نشون میده؟ علم این شخص. توجه کردید؟ ولی در فوائل طبیعی چه چیزی از این اول اون آخر رو نشون میده؟ اون کشش ها و ظرفیت هایی که از اول توش هست. شما مثلا هسته خرما رو که نگاه بکنید، این هسته خرما اگر توش ظرفیتش رو نگاه بکنید، از همون اول مثلا اگر انگشت اشاره‌ای داشته باشه چی رو نشون میده؟ درخت خرما رو نشون میده. از همون اول. توجه کردید؟ حالا هسته فرض پرتقال چی رو نشون میده؟ اون دیگه درخت خرما رو نشون نمیده، اون یه درخت دیگه رو نشون میده. هر چیزی جهتگیری خاص خودش رو داره. توجه کردید؟ علت غایی که در مثلا فعالیت هسته خرما شما میتونید مشاهده بکنید که الان هسته خرما داره یه فعالیتایی از خودش نشون میده، غیر آگاهانه به نحو طبیعی داره خودش نشون میده. توجه کردید؟ اون میل و کشش طبیعی که درش وجود داره علت غایی صدور این فعل از و جلوتر از این فعل تحقق داره. حالا مواظب باشیم، یادتی شما این فاعل و فعل و همه اینا رو فعل دیگری میدونید، فاعل به تسخیر میشه، بله اونم در انجام دادن فعل خودش، اون بالاتر در انجام دادن فعل خودش، فعل او چیه؟ ساختن فاعلی که این فعل رو انجام بدهد فعل اوست. توجه کردید؟ حالا اونی داستان دیگه ای داره که علت فاعلی چیه، علت غایی چیه، غایت او چیه، چیکار داره میکنه، اون یه داستان دیگه. ممکنه بالاتر از اون یه فاعل دیگری باشه، بالاتر از اون یه فاعل دیگری باشه، تا مثلا برسیم به حضرت حق برسیم که اون مثلا ببینیم که علت غایی چیه، علت فاعلی چیه و چجور باید تبیین بشه در این مسیر. پس بنابراین ما در این بحث اون نقطه مهمش اینه، غایت چیه، تفکیکش از علت غایی چیه، علت غایی در فوائل علمی چیه، در فوائل غیر علمی چیه، این تبیین ها با صورت بگیره. بعد از اینکه این نکته ها روشن شد من وارد متن میشم، ولی با اشراب این معانی میخوایم از لابلای کلمات علامه مباحث در بیاریم که اینا رو تأمین بکنه. توجه کردید؟ یعنی چیزی تقریبا شبیه به تفسیر به رأی میشه. توجه کردید؟ ولی نه، تفسیر به رأی نیست، واقعا اینا تو ذهن علامه هست. توجه کردید؟ الان من کلماتی رو بهتون نشون کلماتی رو به شما نشون خواهم داد که اتفاقا اینا تو پستوی ذهن علامه هست. الفصل السابع فی العلت الغائیه، در علت غایی هستش. و هی الکمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل فی فعله. توجه کردید؟ علت غایی چیه؟ علت غایی اون کمال اخیری است. کمال اخیر در برخی از کتاب ها معرفی شده به مطلوب به ذات. ما یه مطلوب بالعرض داریم، یک مطلوب یا مطلوب به تبع داریم و یه مطلوب به ذات داریم. مثلا شما دارید یه کاری رو انجام میدید، بر فرض مثال یه کسی از شما میپرسه که چرا مثلا صبح خونه بودی، چرا لباس داری میبوشی، چرا مثلا کیفیتو برمیداری، توجه کردید؟ چرا مثلا تو خیابون داری قدم میزنی، چرا جلوی تاکسی رو مثلا گرفتی، مثلا توجه کردید؟ چرا مثلا داری پول خرج میکنی، پول تاکسی مثلا میدی یا هر چیز دیگر، چرا چرا چرا؟ نه، من مطلوب به ذاتم حضور فعال در کلاس است. توجه کردید؟ من مطلوبم حضور فعال در کلاسه، این میشه مطلوب به ذات. توجه کردید؟ اونا میشه چی؟ مطلوب به تبع. اینه اگر میشد من حضور فعال در کلاس داشته باشم ولی هیچ پول خرج نکنم، خواهد من این کار میکردم. اگه مثلا تیول عرض میداشتم خود دیگه تاکسی نمیگرفتم که. توجه کردید؟ میومدم اینجا چون من مطلوب به ذات. مطلوب به ذات اونی هستش که اگر مثلا اگه بشه دیگران رو حذف کرد برای رسیدن به او، همین کار رو حتما انجام میده. شخص توجه کردید؟ اونایی رو که حذف پذیره پس مطلوب به ذات نیست. بله یه وقتی میگه که نه، من منظورم این است که کلاس برم ولی بین راه هم یه کاری دارم میخوام انجام بدم، توجه که پس یه حالت ترکیبی اتفاق میفته اونجا. یه مطلوب به ذات داریم، یه مطلوب های بلعرض و تبع داریم. علت غایه اون مطلوب به ذات است، یا میگن مطلوب بالاصاله، اون مطلوب در واقع اصلی ما هستش. مثلا بعضی ها اومدن حوزه، مطلوب به ذاتشون چیه؟ مثلا یه جایی برسن بهش بگن آیت الله، توجه کیف میکنه وقتی بهش میگن آیت الله، یعنی میخواد پرواز کنه. توجه کردی؟ تمام مطلوبش همین بوده. توجه کردی؟ خب وقتی تمام مطلوبش همین بوده، خیلی چیزا شکل میگیره، یعنی انواع مسائل در زندگی شکل میگیره، چون مطلوب به ذاتش همین بوده. توجه کردید؟ وقتی مطلوب به ذات همین باشه، خب مثلا من دارم راه میرم عوامو ردیف کنم، یه خورده سرمو پایین بندازم، این برای چی داری این کارو میکنی؟ مثلا آیت الله. توجه کردید؟ چرا داری خدا خدا میکنی؟ نماز مثلا اول وقت قضا این حرفا چه؟ آیت الله. این هدف اینه. توجه کردید؟ بدون اینکه خودش هم بگه، توجه کردید؟ بدون اینکه خودش بگه اینه. چرا این همه روایات داریم در کسب علم؟ تصحیح نیت کنید، چون نیت همون چیه؟ علت غاییه. بحث نیت چقدر بحث مهمیه. شما تمام روایات مباحث نیت، اصلا تمام دین را بر اساس علت غایی میتونید توضیح بدید. توجه کردید؟ بر اساس دین میتونید توضیح بدید. شما اون روایاتی رو که در بحث تصحیح نیت هست، همون اوائل معالم که قدیم میخوندن، این بحثا بوده. یه جایی باید بالاخره روایات علم رو در کتابهای طلبه‌ها یه جا باید اول بیارن، در جای روایات باب علم رو بیارن. تصحیح نیت خیلی کار مهم و البته سختم هست، ولی اگر تصحیح نیت کردیم ما خیلی چیزامون درست میشه. یعنی دیگه مثلا الان خیلی از مشکلاتی که ما الان داریم قشنگ حل و فصل میشه، سوالات ما برطرف میشه، جهتگیری هامون روشن میشه، خیلی از غم و غصه هامون برطرف میشه، خیلی از استرس هامون برطرف میشه. استراب هامون چی میشه؟ دلهوره ها چی میشه؟ برطرف میشه. خیلی از مثلا افسردگی، نمیدونم الان فرض کنید اصلا یه غمی منو گرفته که اینها، یه وقتی این غم میاد چون اون نیته داره خدشه وارد میشه، یه وقتی اصلا غم معنا نداره. غم یعنی چی؟ توجه کردید؟ یعنی بسیاری از این تحولاتی که در درون ما پیش میاد به خاطر اون غایته هستش که لحاظ کردیم. توجه کردید؟ ما مدار اصلی تمام فرایندهای زندگی و فعالیتهای ما به اون علت غایی برمیگرده، به اون غایته برمیگرده که چه چیزی او رو لحاظ کردیم. اینم در اهمیت فوق العاده علت غایی. خب حالا میفرماد وحیل کمال الاخیر الذی، این بحث به این خوبی گفتم، باز شما سوال میخوای بکنی؟ هدف چی از این سوال کردم؟ بله، وحیل کمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل وی فعله. میفرماد علت غایی اون کمال اخیر، عرض کردم علت غایی اون کمال اخیر نیست. توجه کردید؟ لحاظ اون کمال اخیر می شود، منتها این لحاظ گاهی اوقات علمیه، گاهی اوقات چیه؟ گاهی از اوقات طبیعیه. حالا عرض می کنم اینجا نگاه کنید، اصلا عرض کردم که در پشت صحنه ذهن تفسیر بدن اون شوخی کردم. توجه کردید؟ این در پشت صحنه ذهن علامه هست. چرا؟ چون بلا فاصله اینی که گفت تقسیم میکنه فاعل علمی فاعل غیر علمی، بس نشون میده که در فاعل غیر علمی هم کاملا این نکته داره. و ایل کمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل، این توجه رو با جوری من تاکید میکنم برای اینکه از دل بیانات علامه در بیاری. توجه نباید توجه علمی فقط منظور باشه. چرا؟ چون در ذیلش اینو دو قسم میکنه، هم علمی هم غیر علمی. پس باید توجه رو جوری معنا بکنیم که هر دوتا رو بگیره. توجه علمی داریم و توجه طبیعی. رایت، حالا ایشون میفهمد علت غایی، علت غایی کمال اخیری است که یتوجه الیه الفاعل فی فعله، یعنی فاعل در انجام دادن فعالیتش توجه به او داره. بالاش ببینید، اعم از توجه علمی و طبیعی. توجه کردید؟ اعم از توجه علمی و طبیعی. یعنی کلمه توجه درست معمولا تو فضای علمی گفته میشه، ولی به قرینه اینکه علامه الان دو قسم میکنه نشون میده که این توجه عام مطرحه. خب پس این میشه غایت. غایت رو علت غایی، شما غایت رو از علت غایی تفکیک بکنید، اون مشکلی که میگیم علت با جلوتر از معلول باشه با توجه به این تفکیک چیکار بکنید؟ حلش بکنید. کمال اول خود ذات شیئه که میش آره حیوان ناطق، که در واقع میشود این فعل یک فاعل دیگر، ربط به خودش نداره، یعنی هیچ چیزی خودش فاعل خودش نیست. توجه کردین آیه شریفه چیه که من یادم رفت که من یادم رفت که اینجا چند بار دو سه تا آیه هستش که آیا شما خودتون رو خلق کردید؟ تو بحث چیز هست بله؟ احسن، من چیزی نشنیدم واضحه ولی در صورت احسن بله. و یل کمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل فی فعله فاین کان، اینجا رو نگاه بکنید، این من نوشتم بالاش یک، این راجع به فاعل علمی بحث میکنه، دومی میشه فاعل غیر علمی. فاین کان لعلم الفاعل دخل فی فاعلیته، اینجا آورده. تا حالا تو فصل قبل همش گفت علم اگه داشته باشه، نگفت. ولی حالا که این تو آخر فصل دیگه اختلافشو با ملا صدر بروز داد که فرمودن فاعل بالجبر توش چون فاعل علمیه حتما اون علم دخالت در عمل داره، پس حتما اراده هستش، پس فقط اکراه اونجا معنا داره، بعد از اینکه اونا رو گزارش کرد حالا میاد میفهمان علم زودخل. توجه کردید؟ میفهمان فإن کان لعلم الفاعل ده، شما اینا رو به هم ارتباط بدید، نگید که این بحث واضحی بود نمیشون هم نمیگو، ما خودمون میفهمیدیم. توجه انشالله که میفهمیدید با این نبوغ سرشاری که دارید، توجه کرد هست ها، من شوخی جدی میگم، نبوغ سرشاری که دارید حتما میفهمیدید، ولی حتما یاد داشتم بکنید، چون چه بسا نبوغی که متوجه نشه بعضی از بحثارا مثل اینا رو به هم به اون قبلی پیوند ببینید، اونجا گفته علم، اینجا گفته علم زودخ، اینا رو به هم ارتباط بدید، آدرس بدید، ممکنه خدای نکرده بعدن بخواید استاد بشید. فإن کان لعلم الفاعل دخل فی فاعلیته، اگر برای علم فاعل دخلی در فاعلیتش باشد، کانت الغایتو، اینجا نگاه کنید غایت، کانت الغایتو، این علت غایی غایت، کانت الغایتو مرا، کانت الغایتو مرادتن للفاعل فی فعله، غایت مراد فاعل خواهد بود در فعلش. این عبارت رو نگاه بکنید، بوی تفکیک ازش به مشام نمیرسه، بوی تفکیک میرسه، تفکیک چی و چی؟ البته علت غایی و غایت. توجه کردید؟ میگه کانت الغایتو مرادتن للفاعل فی فعله، غایت اراده غایت، اراده غایت متفرع بر علم به غایته. ها یواش یواش داریم غایت رو از بالا گفت علت غایی، اینجا غایت آورده، یواش یواش داره اینا رو از هم دیگه چیکار میکنه؟ جدا میکنه. کانت الغایت مرادتن للفاعل فی فعله و ان شئت فقل، حالا واضح تر میکنن، اگه میخوای اینو بگو، کان الفعل مرادن له لاجلها، یعنی فعل مورد اراده فاعل استش به خاطر اون غایت. چرا فاعل داره این فعل رو انجام میده؟ به خاطر اون غایت. توجه کردید؟ یه چیزی من اینجا بگم، سب کنیم میرسیم به عبارت بعدی، اونجا عرض خواهم کرد. و لحاظا غیله، و به همین خاطر در کتابهای حکمی گفته شده ان الغایته متقدمتون علل فعل تصورن و متأخرتون انها وجودن، که غایت علمن و تصورن متقدمه و وجودن متأخر، یعنی متقدم بر فعل و متأخر از فعله. حالا با توجه به توضیحی که دادیم، باید بگیم غایت که علمن مقدمه، اون میشه علت غایی، اونی که متأخر است اون غایته. غایت علمن مقدم استش، نه اینکه دیگه خودش غایت که کمال اخیر که نیستش، که کمال اخیر علم به کمال اخیر میشود علت غایی، چون خودش غایت نیست، در جای اون علت غایی هستش، یعنی علتی است که بر اساس غایت شکل میگیره، این میشود علت غایی، اون میشود خود غایت. تفکیک میان غایت و علت غایی رو تو این بسترها انجام بدید. این راجع به فاعل چی؟ فاعل علمی. اما راجع به فاعل طبیعی، و ان لم یکن للعلم دخل فی فاعلیت الفاعل، اما اگر برای علم هیچ گونه دخالتی در فاعلیت فاعل نباشه، اون وقت نگاه بکنید، کانت الغایت ما ینتهی الیه الفعل، غایت چی میشه؟ همونی که فعل بهش منتهی میشود. یه نکته تذکر بده، همونی که بالا میخواستم اینجا الان عرض کنم، تو بحثای غایت معمولا میگن غایت دو قسمه، یا مال اجله الفعله، یا منتهت یا منتها الیه الفعل. خیلی برخورد میکنید تو کتاب ها به این دوتا واژه ها. در بسیاری از برداشت ها کنه میخوام بگن علت غایی دو قسمه و اصلا اشتراک بینشون هم اشتراک لفظیه. ما لعجل الحرکه کجا، منتها الیه الحرکه کجا، منتها الیه الحرکه کجا، منتها الیه الحرکه کجا. این اصطلاح در چی باعث شد که این اصطلاح پیدا بشه؟ بحث فاعل علمی و غیر علمی. تو فاعل علمی میگیم برای او این کار رو کردم، ما لعجل الفعل. توجه کنید فضای علم در اینجا چی میشه؟ خیلی روشنه. اما منتهی الیه الفعل یا منتهی الیه الحرکه، حرکه همون فعله، منتهی الیه الحرکه و منتهی الیه الفعل، این تو فضای غیر علمی نی برای او این کار رو انجام نداد، این آخر کاره، این کار و این حرکت آخرش چیه؟ این نکته است. اما علامه، اصلا اینا شما بیرون بگشید، علامه اشتراک میان اینا رو اشتراک معنوی میدونه. توجه کردید؟ یعنی یک روح واحدی داره، تو فاعل علمی یه جور بروز داره، حالا شما میگید مال اجلهی، ولی تو فاعل طبیعی یه جور بروز داره، یعنی منتهی حرکت هست. منتها باید توجه داشته باشیم در هر دوتا ما یه غایت داریم، یه علت غایی. علت غایی همون وضعیت نهفته و موجود در فاعله. در فاعل علمی اون وضعیت نهفته و موجود در فاعل چیه؟ علم به غایته. اما در فوائل طبیعی چی؟ رو نگاه بفهم عبارت رو اینجا از و ذالکه ان لکمال شی نسبت ثابتت الیه فهو مقتضی لکماله. همه اون بحثایی که کردم از این کلمات میخوام در بیارم، اون جایی که میگفتم در فاعل طبیعی میل و کشش طبیعی به طرف اون شی وجود داره، یعنی صرف منتهی حرکت نیست. خب چی باعث شده که این شی به این طرف حرکت کنه و به اینجا برسه، غیر از اینی که از اول یه مناسبتی درش بود؟ اگه از اول مناسبت ها توش نباشه که این حرکت انجام نمیده، به این سمت نمیاد و به این هدف نمیرسه. که ما به اون اقتضایی که در درون، به اون میل و کشیدی که در درون اون شی به نوع طبیعی نهفته شده میگیم علت غایی. غایت چیه؟ منتهی حرکت. علت غایی چیه؟ امور متناسبی که اون غایت ازش زاییده میشه. توجه کردید؟ ببین چی میفرماد؟ میفرماد و ذالکه چرا اینجوری میشه؟ و ذالکه لعن و ذالکه ان لکمال شی، کمال یک شی که منظور چیه؟ کمال ثانی، اونم کمال اخیر، اینا رو نباید بگیم. ان لکمال شی نسبت ثابتتون الی، یعنی یک نسبت ثابت با شی داره. یعنی اینجوری نیستش که مثلا شما فرض کنید حالا امروز هسته خرما بشه درخت خرما، اما کی گفت که مثلا فرض کنید که دو سال بعد اینجوری بشه، دو سال بعد ممکنه که هسته خرما بشه چی؟ بشه مثلا درخت پرتقال. نمیشه، امکان پذیر نیست. امکان پذیر نیست توضیح داره ها، بله یه امکان بعید داره. توجه کردید؟ یه امکان بعید داره، ولی اون امکان بعید الان ما توجه نمی کنیم دیگه. در اون مگه اینکه شما مثلا هسته خرما رو از بین ببری یه کار دیگه شو بکنی، ولی اگه هسته خرما بخواد این وضعیت داشته باشد الالعبد، هسته خرما چیش تغییر شما میده؟ درخت خرما تعبیر شما میده. و ذالکه ان لکمال شی نسبت ثابتت الی، کمال شی نسبت ثابت با شی داره. درسته؟ همه چیز همینجوری، چه طبیعی چه غیر طبیعی. اما بسی گفتم دیگه، بعد بله روایتی که از لقمان خونده بودیم، انک کما تزرع تحصد و کما تعمل تجد. این همین به این همین اصل میخواد اشاره بکنه، به همین بس نسبتش شی در واقع نسبت ثابت وجود داره دیگه. باز مثال تکرار نکنم که حوصلتون سر بیاد. توجه کردید؟ مثلا فرض میخواد یک امتحان موفق، اینا رو بگیم دیگه، امتحان ما یه نسبت ثابت داره با یه چیز خاصی، البته با یه چیز خاص دیگری مثل پارتی، اطلاعی از سوالات، اونها هم داره البته. درسته که اون میشه چی؟ توارد علل مختلفه بر معلول واحد، که این معلول واحد هم شخصی نمیتونه باشه، باید نوعی باشه. همینجوری است. توجه کردید؟ مثلا یک نفر قبول شد، خب 10 تا علت ممکنه که الان نمره 20 آورده 10 تا علت ممکن داشته باشه، نه 10 تا علت برای شخص این 20 آوری. توجه کردید؟ علت تامه که دو تا نمیتونه باشه، یک چیزه. یه علت تامه داشته، خوب درس خونده 20 شده. درست توجه فرمودید چیه؟ حالا بله پارتی بازی و اطلاع از سوالات و کذا و کذا، اون علل چی هستش؟ دیگری هست. و ذالکه ان لکمال شی، اینا هیچ چیز ضبط هم دارم هیچ به معنی در حوزه خبری از اینا نیست، اون جای دیگریه. من چون امتحان به معنی عام در نظر گرفته بودم. توجه کردید؟ و ذالکه ان لکمال شی نسبت ثابتت الیه، مبادا یه وقتی خدای نکرده دیدید که یه بنده خدایی دیدن که زبطم یالا بازم طلبه ها انشالله گوش میدن تاجه. دیدن یه بنده خدایی هر روز میره تو این کتابخونه جامع مدرسین، کتاب که نگاه میره 3-4 تا کتاب میذاره زیره. بله عواش و عوام خویایی داره آینه تا دوستانی که ما مهمم بشن عواشون باشه میذاره زیره عواش بیبره. این بنده خدا ای خدا این چجور میشه هر دفعه میاد اینجا زن این دفعه خجالت میکشید خیلی برای هر با شخصیتی و امامی اینو دیدی بعضی از مثلا امام ها قضا اینا هم اگه کسی ندونه از حوزه از جای دیگه بیاد میگه که این مثلا برفرض من دیدم اینا را توجه کردید من دیدم میشناختم یه بنده خدایی که کارشون فقط اما بستن و نمیدونم فرض کنید که نعلین زرد پوشیدن و بعد نمیدونم فرض کنید که شال به کمر بستن و چه عبایی بپوشن و کار فقط همین بوده قبول ندارید این رو کار فقط همین بود یعنی سواد وجود نداشت توجه کردی حجره داشتیم اینا اونم حجره داشتن بعد چه امامهایی میبستن آدم حسرت میخورد توجه کردید اما عالی من خودم دیدم تو حجره بودم دیدم که این بنده خدا اومد بیرون از یه میدانی داشت از این چهارراه بیمارستان که معروف این زین داشت رد میشد این بنده خدا چه میدونست میره عباشو دست میکشید توجه کردید بوس میداد عباشو دست میکشید چه میدونید صرف چیه این بس راجع اینجوری چی بود بحثم به اینجا کشته شما حسن ذهنشون خوبه شما یه چیزی میشه بالاخره راجع کردید ببینید این همه کتاب برمیدید بعد باشه یک کتاب این حرفا مچشو گرفت یه گفت بس دیگه چقدر میخواد کتاب ببره اینا گرفت اینا آقا چی کار میکنه خیلی با جرأت محکم آقا یعنی چی برای چی جوری منو میگیرین گفت چه کتاب گفت آقا ما جامع درسی نیست جانسین سرماش از کجا در میاد از بیت چیز مال امام زمانه منم که طلبه هستم مشکل ندارم که درجه کردی گاهی زود از طلبه ها این چیزا برمیاد که خیلی خطرناکه حالا اینا رو که میگم مثلا غیبت میکنه مثلا چی تقلب میکنه نه اینا مهم نیستش مسئله درس خوندنه منم که در مسیر درس خوندن هستم حالا اینو در امتحان میگیرن درجه که گاه از اوقات تو ماها بعضی از این مسائل پیدا میشه که بسیار هم ناپسند و بد هست درجه که اینا رو باید مواظب باشیم و ذالک ان لکمال شی نسبتا ثابت لای فهو مختزن لکمالی اقتضای کمال خودش داره فهو یعنی چه اون فعال طبیعی اقتضای کمالشو داره همون اقتضای علت غاییه که اتفاقا از یه جهت با اون فعالیتش متحده دو جنبه داره از یه جنبه میشه علت غایی از یه جنبه میشه علت فاعلی میشه بله؟ مثلا میشه اینجوری گفت میفرماد و من اوهو خب این تا اینجا راجع به بحث علت غایی و نکته هایی که ما میخواستیم مطرح بکنیم یه بحثی که در اینجا مطرح میشه این هستش که میشود اگر شما یک فاعل غیر علمی و طبیعی داشتید حالا گرچه با یه تنقیه مناطایی راجع به کل فاعل میشود پیاده بشه اما به نحو در واقع روشن راجع به فاعل طبیعی و غیر علمیه میشه فاعل طبیعی که میگید اقتضا داره و یک نسبت ثابتی با اون کمال اخیرش رو داره میشه بگیم که این ارتباط ها به هم بخوره یعنی شی اقتضای اون رو نداشته باشه عواملی از بیرون بیاد و به نحو قصری او رو تحت شعاع قرار بده و جلوشو بگیره میفرمان که این امکان پذیره یعنی میشود که یک فاعل طبیعی که در درون او اقتضای رسیدن به یک کمال اخیر استش و علت غایی موجوده و فاعلیت هم فعال شده به اون غایت چی؟ نرسه در چه شرایطی؟ در شرایطی که عوامل قصری وجود داشته باشه او رو تحت تأثیر قرار بده و این اقتضاهای درونیش رو در واقع مثلا نذاره که شکوفا بشه مانع شکوفا شدن این مقتضیات ذاتیش بشه این امکان پذیره؟ بله برای چجوری امکان پذیره؟ می فرمان این وضعیت فقط به نحو اقلی امکان پذیره نه به نحو اکثری یا دائمی این یه بحث دیگه یا گرچه که عرض کردم با تنقیه مناط در فاعل‌های علمی میشه بعد پیاده کرد ولی در فاعل‌های طبیعی الان داره مستقیما پیاده میشه فاعل‌های طبیعی نتیجه بحث اینه به نحو دائمی یا به نحو اکثری به غایت خودشون منجر میشن توجه کردید فقط به نحو اقلی است که اونم در واقع توضیح داره به نحو اقلی است که فواعل قصری میتوانن در واقع عوامل قصری میتوانن فاعل رو بالقصرش بکنن و از فاعل به تب خارجش بکنن تا به اون غایت و کمال نهاییش چی دست پیدا نکنه خب شما از کجا این بحث رو میگید میگه یه اشاره به یه بحثای قواعدی میکنه که در زیر مجموعه مباحث الهیات من اخص باید حل و فصل، یه بحث مفصلی در اینجا هستش. ایشون میفرما با توجه به بحثایی که در الهیات من اخص هستش، ما از مجموعه مباحث هستی یک غایتی رو، در یک قانونی رو، یک در واقع قاعده ای رو استنباط میکنیم. و اون قاعده چیه؟ قاعده این هستش که عنایت الهیه به این تعلق گرفته که اشیا به غایات مطلوبشون برسن. توجه کردید؟ این در واقع قرائت هستی شناختی از این قاعده وجود داره، نظام هستی این قانون درش هست که اشیا به غایاتشون برسن. اگر این قانون بر اساس مباحث هستی شناسی و الهیات و امثال اینها تامین بشه، اون وقت دیگه شما باید این بحث رو خیلی قاطعانه بگید. عوامل و فوائل طبیعی نمیشود دائما یا اکثرا تحت تأثیر فوائل بیرونی فاعل بالغصری عمل بکنن. این با عنایت الهی سازگار نیست. فقط یه چیزی با عنایت الهی اشکال نداره و اونم چیه؟ به نوع اندک از اهداف طبیعیش منحرف بشه اشکالی نداره، که انشاءالله این عرض خواهم کرد با بحث خیر و شر رو اونها هم ارتباط برقرار میکنه. می‌فرماد و من اوه من مختزا، یه چیزی بذارید که نشون بده بحث جدا شد ولی در دل همون در واقع فعال طبیعی داره بحث می‌کنه. و من اوه من مختزا و دائما من کردن این فاعل غیر علمی از مختزایش که همون رسیدن به غایت نهایی استش، دائما او فی اکثر اوقات وجوده، حالا یا به نحو دائمی یا به نحو اکثری، قصر دائمی او اکثری، این تبدیل میشه به قصر دائمی یا قصر اکثری. قصر دائمی در صورتی که دائما خلاف طبعش بخواد عمل کنه، قصر اکثری اون وقتی هستش که در اکثر اوقات بخواد اینجوری بشه. این ینافی عنایت الهی هنوز اینجا نبود مطرح بشه، اینو بحث الهیات ملخصیه. یعنی بعد از اینکه ما خداوند متعال رو شناختیم و اون کمال ویژه رو شناختیم، یه قاعده استخراج میکنیم. یه قاعده چیه؟ که موجودات هستی به غایاتشون اکثرا یا دائما میرسن، ولذا قصر دائمی و اکثری پذیرفته شده نیست. از تک چه جاهایی ازش استفاده میکنن؟ مثلا ممکنه یکی بگه که ما میگیم که مثلا حیوانات عقل ندارن، احتمال چه میگید عقل ندارن؟ ما عقل نداریم، اونا بیشتر عقل دارن. توجه کردید؟ اونا بیشتر عقل دارن فلان اینها. میگه اگه عقل دارن باید یه بروزی این عقل داشته باشه دیگه، یه تعلیمی، تعلمی، علم علوم مختلف، یا فلسفه است نمیدونم، علوم مختلفی، چیزایی، صنایعی، تکنولوژی، روابط اجتماعی، چیزی تغییر و تحول اینا باید بشه، درسته، انتخاباتی، یه چیزایی اینا باید در صورت بگیره. خب ما خبری از اینا نداریم. میگن خب ممکنه که اینا درست استعدادشو دارن ولی تحت عوامل بیرونی هنوز شکوفا نشده. توجه کردید؟ میگن خب این میشود قصر دائمی یا اکثری و این تو نظام هستی جایگاه نداره. میفرماد و من اوه من مختزا دائما او فی اکثر اوقات وجودی قصر دائمی او اکثری ینافی العنایت الالهیه به ایصال کل ممکنن الى کماله الذی اودع فیه استدعاءه. خیلی این کلمه قشنگه، این منافات دارد با عنایت الهیه‌ای، که عنایت الهیه چیه؟ به این که برساند هر ممکنی را به کمالش. کدوم کمالش؟ کمال او چیه؟ الذی اودع فیه استدعاءه، که قرار داده شد، به ودیعه نهاده شد در او استدعای اون کمال، اقتضای اون کمال درش قرار داده شده. یعنی عنایت الهیه با این گره خورده و به این سبب در اومده. فل کل شیء غایت هی کمال الاخیر الذی یختزیه، پس برای هر شیء غایتی هستش که اون کمال اخیرشه و این شیء اقتضای رسیدن به او رو داره. درسته که در ذیل فاعل طبیعی این رو مطرح کرده و بعد بحث قصر رو اینا رو آورده، ولی اصل محتوا عامه، هم در فاعل علمی و غیر علمی هم میشود پیاده کرد. این بحث ادامه داره، وقت ما تمام شده، میرسه به قصر عقلی. چون شما گفتید قصر دائمی و قصر اکثری نمیشه، آیا قصر عقلی میشه؟ میگیم بله میشه، هم اشکال فلسفی نداره، هم این که چرا قصر عقلی به لحاظ هستی شناختی چرا پیش میاد اینم توضیح داره که انشالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. خدمتتون هستم که فردا روز شهادت هستش و درس نیستش. توجه کردید؟ درس‌های عمومی حوزوی برای سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل، ولی من فکر می‌کنم درس‌های ما یعنی باشه، توجهی که ما عقب نیافتیم، ولذا روز سه‌شنبه ان شاءالله مباحثه ما برقرار